بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد. و لا اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کان من دعائه علیه السلام فی الاعتراف و طلب توبه الالله تعالی: اللهم انه یحجبنی عن مسألتک خلال ثلاث و تحدونی علیها خلت واحده. به فضل الهی توفیقی است خدمت عزیزان خانم هوایان که در این ایام بسیار مغتنم پایانی ماه رجب و انشاءالله آغازین شعبان بهره‌مند و برخورداریم از فیوزات بیکران صحیفه کامله سجادیه. در طی دو شب گذشته توفیقی بود که دعای 11 رو خدمت عزیزان بازگو کردیم و شرح و بیانی، و انشاءالله الان دعای 12 رو خدمت بزرگواران آغاز میکنیم و پیگیری خواهیم کرد. من بدون معطلی عرض میکنم که عنوان این دعا و کان من دعایی علیه السلام این از دعای امام که درود خدا بر او باد است در اعتراف، یعنی موضوع این دعا چیست؟ در اعتراف. موضوع این دعا اعتراف و طلب توبه به سوی خداوند است. قبل از ورود به متن دعا خوب است همین جمله رو من یه توضیحی خدمت بزرگواران تقدیم کنم. کلمه اعتراف همان اقرار است. اعترفت به کذا، ای اقررت به کذا. هنگامی که کسی اعتراف به موضوعی میکند یعنی اقرار در یه مسئله ای دارد. در پیشگاه خداوند سبحان ما دو اعتراف داریم. یک اعتراف به نعمتهای الهی است. معترفیم که ما مشمول الطاف خداوندی، منچه داریم از اوست، برخوردار از نعمتهای الهی و رهین تفضلات پروردگاری. این یه اعتراف است. الاعتراف به نعمه. دوم الاعتراف به ذنب. الاعتراف به خطا و تقصیر. اعتراف به کوتاهی ها، خطاها و اشتباهات و گناهان. این اعتراف دوم ماست. ما دو موضوع است که نسبت به اون در پیشگاه خداوند اعتراف میکنیم. اما نسبت به نعمت‌های الهی، هنگامی که انسان اعتراف به نعمت می‌کند، نتیجه و فائده این امر، اگر رسید کسی به جایی که این شهامت رو پیدا کرد و این معرفت رو پیدا کرد که اقرار به نعمت‌های خداوند داشته باشد، اولین فائده این است که نسبت به دیگران وامداری و طاعت پذیری نخواهد داشت. انسانی که معترف است که اون چه دارد از خداست و نعمتهایی که بر او سرشار است همه از کوی خداوند سبحان است، دیگه نسبت به کسی اطاعت پذیری در خلاف شأن و شؤونات الهی نداره، وامدار کسی نیست، بر سفره کسی ننشسته است. اقرار و اعتراف می کند که همه چیز خدایا از توست، پس بنابراین من اگر طاعتی دارم در پیشگاه توست نه دیگران. هنگامی که انسان اعتراف به نعمتهای الهی می کند، از بت نفس آزاد می شود. رها می شه انسان از اون انانیت و من درونی خیش که گمان می کند که داشته ها و موقعیت ها از احیانا بالاخره خصوصیات این من است. رها میشه انسان وقتی اقرار و اعتراف میکند که خدایا نعمتهای من و داشتههای من همه از توست. دیگه این بت درونی نفس بزرگ نمیشه در وجود انسان، فرصت ارزندام پیدا نمیکند، چون آدمی همه داشتههای خودش رو معترفانه از حضرت پروردگار میبیند. عجب و غرور از درون انسان رخت برمیبندد و انسان با یارامش میتواند از داشته های خودش بهره برداری کند. پس اعتراف به نعمت بسیار کمک میکنه به انسان و جهت میدهد به آدمی در اینکه در این حوزه ای که طاعت نابجایی را از کسی نپذیرد، چون دینی ندارد نسبت به دیگران، به خداست که تمام وجود او رهین است و نسبت به درون خیش هم عجب و کبر را میتواند مهار کند. هنگامی که چنین اقرار و اعترافی در وجود انسان دست. اما در باب اعتراف به ذنب و خطا و تقصیر، هنگامی که انسان میپذیرد خطای خودش رو معترفن مزعنن، هنگامی که میپذیرد و اعتراف میکند، اقرار میکند به خطای خودش، اولین فایده این است که پذیرفته است که تا الان راه را اشتباه رفته است و در این موضوع نابجا و به تقصیر عمل کرده. و تا زمانی که انسان اعتراف نکند به خطای خودش و خطای خودش رو نپذیرد، امکان بازگشت برای انسان از اشتباه وجود نداره. یعنی میتوان گفت اقرار و اعتراف دریچه اصلا نقطه آغازین بازگشت انسان از خطاها و اشتباه هاست. خب انسان با اعتراف میپذیرد که این خطا رو و این گناه رو، این لغزش رو در پیشگاه خداوند داشته است و چون معترف است، پذیرفته خودش، پس طبعا تصمیم دارد که مسیر رو عوض کند، تکرار نکند، بازگردد و بسیار افق روشنی پیش روی انسان معترف گشوده میشه. بنابراین اعتراف یه نعمته، یه فرصتی است که خدا برای بندگانش مهیا کرده است. به همین خاطر در زبان معصومین همین دو حوزه‌ای که عرض کردم، یعنی اعتراف به نعمت و اعتراف به ذنب، بسیار زیبا به تصویر کشیده شده است. عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام: والله ما خرج عبد من ذنب به اصرار. به خدا سوگند هیچ انسانی امکان نداره از خطا و اشتباه خودش به اصرار ورزی برون آید. و ما خرج عبد من ذنب الا بالاقرار. و انسان از هیچ گناهی بیرون نمیاد مگر اینکه معترف باشد و اقرار به خطا و اشتباه و گناه خودش داشته باشد. اما اینکه هر دو نکته و هر دو اعتراف باشه خیلی زیباست. این رو مرحوم سقط الاسلام کلینی در کافی نقل میکند حدیثو که لا والله، نه به خدا سوگند، ما اراد الله من الناس، روایت از امام باقر علیه السلام، ما اراد الله من الناس الا خصلتین، خداوند دو چیز رو از مردم قطعا میخواد: ان یعترفوا له بالنعم، این که اعتراف به نعمتهای الهی داشته باشند. بعد نتیجه چه می شود اگر انسان مقر به نعمتهای الهی باشد؟ فیزیدهم، خداوند می افزاید به نعمتشون. و دوم و به ذنوب و اعتراف به گناهان و خطاهاشون و اشتباهشون در پیشگاه خداوند بکنند. بعد چه اتفاقی می افتد؟ فیغفرها لهم، در این صورت فرصت مغفرت و رجوع و بازگشت مهیا می شه و خداوند آغوش خودش رو به بندگانش میگشاید. پس ملازم فرمود این دو حوزه رو پیش بینی کردن در اقرار و اعتراف نسبت به نعمت و نسبت به خطا و اشتباه. این هم فائده کار که من یشمی رو اشاره کردم خدمت عزیزان. و جالب این که ما الان بحث رو در پیشگاه خداوند داریم، اعتراف در محضر پروردگار، اما ملاحظه بفرمایید حتی در میدان روابط اجتماعی ما هم این اعتراف و اقرار بسیار تسهیلگر روابط است. عزیزان، شما این رو در حوزه رفتاری بین زن و شوهر بنگرید، هنگامی که همون کلمه‌ای که الان تو روایت و سخن امام بود، اصرار یا اقرار، هنگامی که زن و شوهر به خطای خودشون مصرند، کار به جایی می‌کشد که نمی‌توان درمان کرد و التیامی بین این رابطه ایجاد کرد، قطعاً به نقطه انفجار خواهد رسید. اما هنگامی که زن یا شوهر به خطای خودشون به جای اینکه مصر باشند، مقر باشند، اصرار نکنند، اقرار کنند، آغوش اون دیگری گشوده می شود و امکان التیام رابطه بسیار آسان دست می ده بینشون. شما این رو بین معلم و شاگرد بنگرید، بین کارگر و کارفرما ببینید، این رو در تمام حوزه‌های اجتماعی. هنگامی که انسانی که مرتکب خطایی شده میپذیرد خطای خودش، در رفتارهای اجتماعی سطحی خودمون نگاه میکنید، التفاتی نبود، این یه پیچش نابجایی داشت، این ماشین مقابل این ماشین دیگه، سری دستش رو بیرون میاره، یه تکانی میده، اشاره میکنه ببخشید، اونم میگه خواهش میکنم بفرمایید، تمام میشه ماجرا. اما اگر احیانا اون بوق رو زد، اعتراض کرد به این رفتار و اینم برگشت گفت، مثلا از این کارهایی که گاهی میبینیم دیگه، بالاخره یعنی نپذیرفت خطاشو، بلکه به جای اقرار چیکار کرد؟ اصرار کرد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه آن میشود که گاه میبینیم که عرض به خدمتون قفل فرمان هم بیرون میاد و مسائل دیگه هم ممکن اتفاق بیفته و خسارت‌های فردی و اجتماعی هم به دنبالش میاد. این اعترافی که ما الان این در حوزه ارتباط بین انسان و خداوند داریم بررسی میکنیم، در میدان ارتباطی بین انسان و انسان هم بسیار کارایی دارد و فائده فراوانی در این اعتراف وجود دارد. خب امام موضوع این داشون فل اعتراف، در اعتراف است. البته بدیهی است که اینجا با توجه به قسمت بعدی و طلب توبه الله، کدام اعتراف اینجا مطرحه؟ اینجا اعتراف به نعمت نیست، بلکه اعتراف به خطا و اشتباه است، چون دنبالش طلب توبه است و این دعا در موضوع طلب توبه است. طلب توبه یعنی چه؟ یعنی از خداوند توفیق رجوع و بازگشت رو خواستن. امام در این دعا از خداوند طلب میکنن، چیزهایی را آموزش میدن به دیگران، به مخاطبان، که بدانند در ارتباط با خداوند چگونه طلب کنن توفیق توبه کردن و رجوع و بازگشت به خدا را. یه معنای زیبا یا عارفانه دیگه هم این کلمه میتونه داشته باشه، فی طلب توبه، در طلب توبه. یعنی امام در این دعا اعتراف میکنن به خطا و اشتباه و اونگاه از خداوند طلب توبه الهی میکنند، نه طلب توبه خودشون رو. یعنی چه؟ یعنی از خدا میخواهند که خدا به او رجوع کند، چون میدانید هر توبه ما پیش درآمد و مقدمه و پیش نیاز اون توبه الهی است. منتها توبه از خداوند به چه معناست؟ یعنی نگاه و رجوع به انسان. لذا فعل توبه در مورد خدا با حرف علا به کار برده میشوند، یعنی به معنای التفات و توجه. تاب الله علیهم لیتوبو، خداوند تا انسان تا توبه نکند به انسان‌ها، انسان‌ها به درگاه خدا توبه نمی‌کنند. یعنی تا خداوند توجه نکند، انسان رو به سوی حضرتش نمی‌آورد. تا اینجا اون چه گفتم توضیح عنوان دعای امام بود که کان من دعائه علیه السلام فل اعتراف، این در باب اعتراف است و در تل توبه، طلب توبه به سوی خداوند صبح. اما آغاز کلام حضرتش این چنین است که اللهم انه یحجبنی ان مسئلتک خلال فلاس. خدایا ماجرا این است، انه ماجرا و قصه این است که یحجبنی، یحجبنی حجبه به معنای منع، حاجب و حجاب یعنی مانع. اگر حجاب را حجاب میگوین چون مانع دیدن چیزهایی است. خدایا منو منع میکند و باز میدارد از مسئلت تو، از اینکه رو به سوی تو بیاورم و از تو طلب کنم و تو را بخوانم. خلال سلاس، کلمه خلال جمع خله به معنای حال، وضع، حالت، خصوصیت، خصلت. خدایا سه خصلت و سه حال است که من رو باز می‌دارد از اینکه بیام به درگاه تو و این ارتباط خواندن تو را با تو پیدا کنم و بتوانم تو را بخوانم و دعا کنم. قطعا اینجا مسئلت و دعایی که امام می‌فرمان همونی که دعا هو العباده، بالاخره مسئلت و خواهش از خداوند بهانه است برای روآوری، انس، عبودیت و اتصال به خداوند سبحان. خدایا سه چیز منو از آمدن به دربخانه تو منع می‌کند و این توفیق رو از من می‌گیرد و من دور می‌شم از تو با این سه چیز. حالا دقت کنید، من همین خط اول و دو خط اولی که میخونم از کلام امام واقعا نقشه راه زندگی رو نشان میدهد، وجود و بارک این حجت الهی. اللهم انه یحجبنی. خب من باز فکر میکنم به ذهن اومد که یه جمله ای رو اینجا بگم، خواستم قدری بعدتر بگم و فکر میکنم همینجا این جمله هم تمام کنم و منظرم بارکتون، ولو اینکه گاهی در دعاهای پیشین عزیزانی که تعقیب میکردن ادعیه این صحیفه رو که خدمتشون بازگو میکردیم گاهی اشارت کردم موضوع این دعا در اعتراف به گناه هست، طلب توبه هست. بعد الان میفهمد منو باز میدارد، این که امرتو رو زیر پا میگذارم چه میکنم. بعد تو ذهن مبارکتون میاد اینها مطالب امام سجاد است؟ بله. آیا وجود مبارک سجاد این مطالب رو جدی میگویند؟ بله. خب این چطور سازگاری دارد با انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ چگونه با تطهیر این خاندان سازگاری دارد؟ کسی دارد این سخنان رو میگد که بدون تردید نه صغیره دارد نه کبیره دارد، یعنی ذنبی از او سر نمیزنه، و چطور این بزرگوار داره اعتراف میکند؟ به چی اعتراف میکند؟ کجا نوشته کسی در تاریخ که از ساعت مبارک ایشان خطایی سر زده باشد که به خاطر آن در پیشگاه خداوند اعتراف کنه؟ نه این دعا، بسیاری از دعاهای دیگر صحیفه، نه صحیفه، بسیاری از دعاهای دیگر معصومین، نه ائمه، خود نبی مکرم اسلام، انه لیغان علی قلبی، صاحب بعثت فردا، انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. گاه من یه حسی بهم دست میده که به خاطر اون 70 بار خداوند رو هر روز استغفار میکنم و به درگاهش پناه میبرم و چنین و چنان. اینها چی میشه توجیهش؟ من 4 جمله کوتاه عرض میکنم. 1، آنچه این بزرگواران در این موارد میفرمایند، نبی مکرم میگوید، خاندان عصمت و طهارت بازگو میکنند، جنبه آموزش به دیگران دارد، اگر ظلم تو نفسیست مشخص ماجرا چیست، این را آموزش میدن به دیگران و بازگو میکنند به عنوان متن آموزشی که دیگران به امت رو آگاه کنند به این مسائل. 2، از زبان مردم بازگو میکنن، از زبان موالیانشون بازگو میکنن، یعنی وجود مبارک امام سجاد از زبان من و تو عزیزان این جملات را به پیشگاه خداوند برای ما میگوید، به عنوان پدر امت برای مردمان بازگو میکند با اون زبانی که خدا زبان او را میپذیرد و رد دعا و دعوت و مسئلت او نمیکند. 3، گاه ممکنه این گونه خواندنها و این گونه سخن گفتنهای وجود و مبارک حجج الهی یه چیزی فراتر از این هاست، از باب آن است که این بزرگان به مقامی رسیدن، به معرفتی رسیده است، نبی مکرم اسلام، اهل بیت او، که این بزرگواران، اصلا این کنم ساده بگم ولو مطلب خیلی بلنده، این 3 به جایی رسیدن که اینها درک میکنن آن با آن در محضر خداوندن و ثانیه عمر انسان باید به تقرب الهی و به نزدیک شدن به ساحت مبارک الهی بگذرد. و دریغا که این زبان، این دل، این گوش به چیزی جز عشق ورزی، اتصال و ارتباط و عبودیت و بندگی و طاعت و عبادت خداوند بگذرد. بعد به اینجا که میرسد میبینند در یه وقتهایی از زندگی ناچارند بخوابند به عنوان یک انسان، ناچارند بخورند به عنوان یک انسان. مال حاضر رسولی اکل و تام و یمشی فل اسفاق، این پیامبر هم مانند دیگران میخورد و ما جعلناهم جسدن لا یکلون تام، باید پیامبر سر سفره بنشینه، باید پیامبر ارتباط مباشرت خاص با همسرانش داشته باشه. و هنگامی که میبینن این امورات مادی زندگی رو به عنوان یه بشر باید انجام بدند، اینجاست که سر به زیر میآورند در پیشگاه خداوند، میگویند و ما عبدنا که حق عبادتک، خدایا استغفر الله ربی و اتوب الیه. دیگه این گونه دعاهای اینها و این اعتراف، اینا اعتراف به زن به معنای خطا و اشتباه و گناه نیست، اعتراف از محدودیت‌های بشری است، محدودیت‌های مخلوق بودن و انسان بودن است که وای خدایا کاش میشد که تمام هستی من مستغرق میشد در عبودیت تو، در خاکساری به درگاه تو و این مسائل مادی زندگی. ای کاش می توانستیم به کناری بنهیم که نمی توانیم و وظیفه است باید انجام بدیم. یعنی یه سطح برتری سخن این بزرگان، اعتراف اینها، استغفار اینها، همانی که گاه با شکل اون جمله معروف حسنات الابرار سیئات المقربین شنیدید، که حسنات الابرار این کارهای نیکی که ابرار به انسانهای شایسته انجام میدن برای مقربان درگاه خداوند نقصانه، اینا نقصانه اگر اونا انجام بدن این کارها رو. خب این شیوه نگاه ایه سطح بلند و ساحت عمیق معرفتی برمیخیزد که دیگه شایسته مبعوث فردا و اهل بیت او و مکتبی است که به تطهیر الهی تطهیر شدند. من همین سه نکته را عرض میکنم. حالا یه نکته دیگه هم داره که باز اگر لا بلای بحث لازم شد در جای خودش خدمت دوستان عرض میکنم. حالا امام فرمودند خدایا من میکند و باز میدارد من رو از این که بیام با آستان تو زانو بزنم، انس جدی با تو برقرار کنم، دست به درگاه تو بلند کنم و روی به حضرت بی نیازت داشته باشم، سه چیز مانع من میشه. چیه این سه چیز؟ این خلالون سلاس و حالات سلاس چیست؟ از اون طرف و باز الان میرسیم به و تحدونی علیها خلتون واحده، و باز یک خله جمع مفرد خلاله، یعنی یک حالت، یک خصلت، یک خصوصیته که من رو به شدت باز میدارد که بیام به درگاهت و رو کنم و بتوانم این احساس رو داشته باشم که میتوانم دستم رو به سوی تو بلند کنم و سیاه رویی خودم نترسم، واهمه نکنم، و موجب توفیق من میشه که بیام به درگاه تو. و اون چیز، اما این تعبیر رو امام تهدونی فرمودن. حیفم میاد ظرایف ادبی کلام امام رو هم مانند نهج البلاغه امیرالمومنین برای دوستان بازگو نکنم. تهدونی حدوت الابل اذا حسستها به سیر مع الهدا، هنگامی که برای شتر میخوانند نرم نرم با اون آهنگ حجازی میخوانند و شتر به حرکت میافتد و راهوار میشه، این رو میگن هدی. تهدونی از اون ماده میاد و من رو باز میدارد، بسیار دلنشین و دلنواز. یه امری من رو به شدت تشویق میکند، به حرکت وادار میکند که بیام به درگاه تو دست بردارم، تو را بخوانم و اون سبا حضرت تو پیدا کنم. پس ببینید امام به شکل بسیار جدی در حقیقت عواملی رو دارن مطرح میکنن، سه عامل رو میخوان بگن که این سه عامل، عامل دوری انسان از انس، پذیری با خداوند، مسئلت دعا، خواهش و خوانش خداوند است. در قبال اون یه مسئله رو میگن که این مسئله موجب توفیق، موجب آبروداری انسان و موجب این میشه که انسان بیاد و دست رو بلند کند و از درگاه خداوند مسئلت کنه. حالا ببینیم اون سه و این یک چیست. با ترتیب خودشون توضیح میدن، میفهمن اما اون سه چیز چیه؟ یک، یحجبنی امر امرت بهی فابتعت عنه و نهیون نهیتنی عنه فأسرعت الی و نعمتون انعمت بها علی فقصرت فی شکرا. این شد ستا. اولی چی؟ اولین عاملی که مانع میشه که من بیام به بارگاه تو با انس و با روی باز و با توانمندی بخوانم، بخواهم، اینه که تو خدایا امر داری به من، اوامری به من میکنی و من رو به مسائلی میخوانی، به کارهایی که من متاسفانه در قبال امر تو فابتعتو ان، من ابتاع میکنم. ابتاع نقطه مقابل اسراع، یعنی کندی، سستی، کنایه از بی التفاتی و بی اعتنایی. خدایا تو من رو به یه اموری امر میکنی اما من بی‌اعتنایی و بی‌توجهی میکنم، به کندی از کنار اوامر تو گذر میکنم. این نکته اول. همین رو من توضیح بدم تا دوم و سوم که بعد هر سه با هم دیگه مجموعه ای رو تشکیل میدهد. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، عزیزان من، بزرگواران، همون گونه که دیشب هم به یه مناسبتی یه تکمضرابی رو اشاره کردم، آنچه خداوند ما را به آن امر میکند، یعنی آنچه را که در شریعت و دین ذات حق ما رو دستور به آن میده، امر به آن میکنه، میگه اقم السلام، میگه نماز بخونید، در حوزه عبادات مثلا میگه روزه بگیرید، میگه حج برید، میگه زکات بدید، در حوزه مسائل اخلاقی به ما میگوید صبور باشید، به ما میگوید که حسن خلق داشته باشید، به ما میگوید که عرض به خدمتون با مردم با کلام نیک سخن بگویید، اینها رو امر میکنه، ما قولوا للناس حسنا، اینا مأموره، خداوند ما رو امر به این مسائل میکند. در حوزه مسائل اقتصادی خداوند ما را امر میکند به یه مسائلی که عقودتون رو این گونه برگزار کنید، بیعتون به این شیوه باشد، خرید و فروشتون تابع این مسائل باشد، و زنو بالقسطاس المستقیم، یه معیارهای درستی در بدبستان ها و وزن کردن ها و سنجش هاتون و داد و ستدتون داشته باشید. اینا امرهای الهی است، گاه ممکنه در حوزه عبادات است، گاه در حوزه مسائل اخلاقی است، گاه در حوزه مسائل اقتصادی است، گاه در حوزه مسائل اجتماعی است که با مردمان چگونه مدارات کنید، حقوق دیگران رو چگونه پاس بدارید، اعدلو خب اقرب للتقوا، چگونه عدالت ورزی کنید، اینا همه امره که خداوند امر میکنه ما رو به این مسائل. حالا دقت بفرمایید، این مأمورون به ها، این مسائل این که در حوزه عبادات و اخلاقیات و معاملات و اجتماعیات خداوند ما رو دعوت به اون میکنه، چیه اینها؟ این کارها چیه که خدا ما رو دعوت به اون میکنه؟ تمام اینها اجزاء پازل تکامل شخصیت انسان است. اینها یه مجموعه مؤلفه هایی است که اینها موجب تکامل و کمال شخصیت انسان میشه. یعنی هنگامی که انسان به نماز میپردازد، خب بالاخره اقیم الصلاه لذکری ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، اون طهارت، حضور، ذکر و التفات رو در این وجود به انسان میبخشد. اگر ما رو دعوت میکند به روزه‌داری، لعلکم تتقون، اون تقوا، اون اراده قوی، صیانت نفس در وجود انسان رخ میده. اگر ما رو دعوت میکند به حج، قیام للناس، پابرجایی است، قیام است، مقاومت است، توانمندسازی، نیرومندسازی انسان در حد شکل میگیرد و بقیه عبادات. من چون میخوام کلی تر بگم نزنه میشه جز جز وارد ریزکاری ها بشیم. اگر در حوزه مسائل اجتماعی است، اگر ما را دعوت میکند به عدالت ورزی، مگر جامعه بدون عدالت قائم میشه؟ مگر انسان بدون عدالت میتواند به جایی برسه؟ انسانی که از در وجودش ظلم حاکم بشه، ظلمت حاکم میشه در وجود انسان. هنگامی که عدالت در وجود انسان میآید، روشنی در وجود انسان میاد. بین ظلم و ظلمت، عدل و نورانیت ارتباط کامله. هنگامی که خداوند ما را دعوت میکند به حسن خلق، ما را دعوت میکند به حلم، به بردباری، صبوری، همه اینها یعنی مؤلفه هایی و عناصری که شخصیت ما عزیزان با این ویژگی ها کمال پیدا میکنه و آن به آن رشد پیدا میکند شخصیت ما، با همین مأمورون به، با همین دستورها، با همین اوامر، حالا اقتصادیش یا اجتماعیش یا فردیش یا غیره. و این تکامل شخصیت موجب چی میشه؟ هر مقداری که انسان شخصیتش کامل تر میشه، به قرب الهی بیشتر نائل میشه، یعنی تکامل مقدمه تقرب میشه. پس بنابراین خداوند اگر ما را امر میکند به مسائلی، نهایت و نتیجه اوامر الهی کمال شخصیت انسان و رشد و شکوفایی ما و در نتیجه تقرب و نزدیکی به خداوند سبحان که اون قایت عبودیت و بندگی است. این میشه امر الهی. دقت فرمودید؟ پروردگار یحجبنی، منو باز می‌دارد، من امر می‌کنند از این که به تو نزدیک بشم، به طرف تو بیام. این که تو اوامری به من داری، اما من اعتناع به اوامر تو نمی کنم. نتیجه آن است که شخصیت من ناقص باقی می ماند، اون کمال لازم نمیاد. لذا اون توفیق، قابلیت و توانمندی این که بیام در پیشگاه تو بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند رو ندارم. دیگه اون توفیق رو ندارم که بیام مقابل تو بنشینم بگم الهی انت انا انا الذی انت الذی، تو اینی من اینم، و بعد شروع کنم به اون خواهش ها که حسین ابن علی در کنار جبل الرحمه میخواهد. دیگه من نمیتونم با تو این گونه صحبت کنم، نه تو رو بخوانم نه تو رو بخواهم وقتی که نیست. پروردگارا این که تو امر میکنی من رو به مسائلی و من این امرهای تو رو به کندی به سستی عمل میکنم، توانی میکنم به تعبیر عربی اون، بی اعتنایی میکنم، نتیجه این میشه که از این فیض نزدیکی به تو و قرب به تو که بتوانم تو را بخوانم، بخواهم ای خوشان سوخت جانی که چو لباز کند دردهای دل خود را به تو ابراز کند، دیگه من اون نیستم. این یک عامل. دوم، و خدایا و نهی و نهیتنی عن فاسرعت الی، خدایا تو مرا نهی میکنی از یه مسائلی، اما من اسرعت و منو باز داشتی از یه چیزهایی، من به سرعت میرم سراغ همون چیزهایی که من را از آن باز داشتی. یعنی تو مرا نهی کردی در یه مسائلی، گفتی شرک نورز، گفتی که اطاعت غیر خدا نکن در حوزه مسائل عبادی، گفت در مسائل اقتصادی فرمودی قسم مال مردم نکن، تطفیف نکن، کم فروشی نکن، چشم به ناموس غیر نداشته باش، به من گفتی که غضب نکن در حوزه مسائل اخلاقی، گفتی در مسائل اجتماعی ظلم نکن، به حق دیگران اجحاف نکن، من این نواهی تو رو گفتی لا تقرب الزنا، گفتی ربا نخور، من رفتم به سرعت به طرف اینها، نتیجه این شد که دیگه من آن به آن از تو جدا شدم و دیگه این توانی که دست رو بلند کنم به تو نزدیک باشم و از تو مسئلت کنم و تو رو بخوانم و بخواهم دیگه از من گرفته شد. دومین عاملی که من رو دور می کند از مسئلت، از دعا تو، انس تو و این که بتوانم در جایگاه بندگی بنشینم اینه. باز ببینید نقطه مقابل اوامر که توضیح دادم نواهی چیه؟ این چیزهایی که خداوند ما را نهی کرده است چیه؟ همونطور که اوامر و امرهای الهی موجبات قرب انسان به خداوند است، نواهی آنچرا که خدا ما را از اون نهی کرده است اوامر و موجبات بعد ما از خداوند است. موجبات بعد ماست. هر چی خدا نهیمون کرده است، یعنی هر کدام از این مناهی رو، این چیزهایی که نهی شده وقتی انسان عمل میکنه یه پله عقب میاد، یه پله عقب میاد از جوار الهی، از بندگی خداوند، از قرب خداوند، از انس با حضرت هم و فراتر بگید از آنچه برای آن آفریده شده است، از هدف خلقت. آن با آن هی دور میفته، هی به بیراهه میرود و کجراهه میرود. تمام این نهی هاست یک به یک اون. از مسائل دیگه اجازه بفرمایید که ریزش نگیم. اگر دروغ رو گفت، اگر غیبت رو گفت در مسائل اخلاق، اگر بهتان و تهمت رو گفت، فرقی نمی کنه، هر کدام از اینها، چه عبادی اون، چه اخلاقی اون، چه اقتصادی اون، چه اجتماعی اون، هر کدام از اینها، هنگامی که انسان این نهی ها رو مرتکب میشه، از مسیر اصلی آفرینش که خدا برای او قرار داده است قدم قدم عقب نشینی میکند و واپسگرایی میکند و نتیجه آن میشود که دیگه نه توفیق دارد نه روی آن را دارد که بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیگه روی آن رو ندارد که دستش رو بلند کند و بخواهد و بخواند و انس بگیرد و نزدیک شود. خیر، هنگامی که اون اوامر انجام میشه، گام به گام آن به آن انسان نزدیک میشه، این نواهی رو ترک میکنه، موانع رو هم بر میداره. یعنی این نواهی چیان؟ مانعن برای قرب انسان. وقتی این موانع میرن کنار و اون مقتضیات به اصطلاح اون چه که اقتضای این نزدیکی رو میکنه انجام میده انسان، پس چی میشه؟ دم به دم نزدیکتر میشه. دم به دم نزدیکتر میشه. اینی که مثلا در متون عبادی داریم، بالاخره در دستورات داریم که لا یزال العبد یتقرب الی الله، انسان آن با آن داره نزدیک میشه به خداوند، با این با این با این، حالا به نوافل به چه به چه، این اسباب نزدیکی همون عوامر الهی. این نهی ها به کناری می رود، امرها انجام می شود، دیگه مسیر بین انسان و خدا آنچنان برای انسان استوار و هموار می شه که دیگه یه وقتهایی خوندم خدمت دوستان عزیز بعض از این مزامین دلنشین سخنان زبانت مقدسه محمد و آل محمد هنگامی که نگاه میکنم به ضمیر و درون بنده خودم و میبینم که جمله اشتغالش عمده همتش اینه که من چی از اون میخوام، یعنی چه امری بهش شده است، میبینم که این بنده من جمله اشتغالش در این مسئله است، بعد اونگاه از دل او هر هوایی جز هوای خودم را به کناری میزنم و دور میکنم و او را خاص و مخصوص خودم قرار میدم. اونگاه بعد دیگه ادامهش رو شنیدید که گاه این رو شبهای قدر برای دوستان خواندیم که دیگه میرسد به اون مراتب بالاش که کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به، بعد خودم گوشش میشم، با گوش یا سمیع میشنود، با چشم یا بصیر میبیند، بعد من بر زبان او سخن میگویم و کیست این پنهان مرا در جان و تن که از درون من همی گوید سخن، این که گوید بر لب من راز کیست، بگرید این صاحب آواز کیست. من زبان او میشم، گوش او میشم، من دست او میشم که با او با دست من بعدش میکند، پای اومشم که با پای من حرکت میکند. دیگه این وجود میشه یه مجلایی و یه آینی برای جلوگری صفات خداوندی. و دیگه ادامه داره حدیث که وقتی گفتم خدمت دوستان به جایی که انسان مبهوت خدا شاهد است میموند، عزیزان مبهوت میمونه و من اطلاع میکنم، یعنی سرکشی میکنم به قلب این بنده خودم هر روز یک بار، دو بار، صد بار، هزار بار، در متن اون حدیث داره 70,000 بار، نمیفهمیم. من به قلب این انسان روزی 70,000 بار سرکشی میکنم، این میشه نهایت اون تقرب پروردگارا. منو من میکنه یحجبنی از تو، این که امرم میکنی، خواندی من رو به این مسیر، من ابطاء میکنم، بی‌اعتنایی و بی‌توجهی میکنم، نهیم کردی از یه چیزهایی که مانع این مسیره، میرم سری سراغ همونها، میرم همون نواهی رو انجام میدم. سومین عاملی که موجب میشه من نتورم تو را بخوانم و از تو بخواهم و نعمتون انعمت بها علیه، اینه که خدایا چه نعمتهایی تو بر من داده ای، فقط سر تو فی شکرها، اما من در شکر این نعمت ها چه کردم؟ تقصیر کردم، من تقصیر در این نعمت های تو کردم. باز لازم است این رو من برای اون که اول دعای 11 هم نکاتی رو گفتیم اما برای اون عرض می کنم، تکرار نمی کنیم خدمت دوستان. ببینید عزیزان من، نعمت یعنی چه؟ یعنی تمام نیازهای انسان در مسیری که آفریده شده است، برای راهی که آفریده شده است. خداوند ما را آفریده است تو این وجود برای مسیری که برای ما تعیین کرده است که ما خلقت الجن و الانس لا یعبدون، که عبد بشیم. این غایت خلقت دیگه، انسان عبد شدن غایت وجودشه، همین معنایی است که الان تو این حدیث گفتیم. یعنی دیگه ناچارم این جمله رو بگم، نه قلو نه اشتباه نه خطای گفتن این جمله، یعنی خداگونه شدن، یعنی خداگونه شدن یا همان خلیفت الله شدن. این غایت وجودی ماست که خداوند به این غایت این انسان رو آفریده است. این نهایت کمال وجودی اوست که متصف میشه به صفات الهی و خلیفت الله بشه تو این وجود. حالا این انسان تو این مسیر و غایت و هدفی که قرار داره به چی نیاز دارد تا برسد به عبودیت؟ به تمام اون چه نیاز دارد میگن نعمت. نعمت یعنی تمام نیازمندی های انسان در مسیر عبد شدن. حالا یه بخشش نیازهای مادی. است، یه بخشش نیازهای فرامادی و معنوی است. و اسبق علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، به همین خاطر سرشار است بر وجود شما آدمیان نعمتهای الهی. یه بخشش نعمتهای ظاهری است، یه بخشش نعمتهای باطنی است، یه بخشش مادی، یه بخش معنوی. ما در این مسیری که خدا ما را آفریده است و میخواییم برسیم به اون قایت، نیاز به آب داریم. آب نعمت الهی است بر ما. نیاز به اکسیژن داریم، نعمت الهی است بر ما. نیاز داریم به هوش، به استعداد، به فکر، به حافظه، به احساس، به عشق. اینها نیازهای ماست تو این مسیر. نیاز داریم به هدایت، به راهنمایی، به معلم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. نیاز به این است که مانند فردایی از دامنه جبل النور، از غار حرا، اون بزرگ مرد الهی بعد از اون که شنیده است اقرا بسم ربک الذی خلق به زیر بیاید و بخواهد وجود رو مبعوث کند، بعد از بعث خودش بیدار کند هستی رو، بعد از اون که خدا او را بیدار کرده است. ما نیاز به این داریم. این نعمت من الله علی المؤمنین یعنی چه؟ یعنی انعم الله علی المؤمنین. این نعمت وجود نبی مکرم اسلام نعمت، آیه آیه قرآن نعمت، وجود امیر المؤمنین نعمت، معلمان هادیان، اینها نعمت‌های معنوی ماست که ما نیاز داریم برای اینکه عبد بشیم. برای عبد شدن که قایت وجود است، هر چی ما نیاز داریم مادی و معنوی اسمش نعمت و میشه تمام نعمت‌های الهی. حالا در قبال این نعمت‌های الهی که اینها ابزار و اینها وسائلی است، اسبابی است که ما را میرساند به اون عبد بودن، دو گونه و دو شکل ما رفتار میکنیم. یا از این نعمت ها به جوری به گونه ای رفتار میکنیم که ما را برساند به اون عبد بودن، یا جوری رفتار میکنیم که نمیرساند ما را. نام یکی میشه شکر، نام دیگری میشه کفران. اگر درست عمل کردیم، یعنی بهره برداری ما از این نعمت‌های الهی، از آن چه می‌خواهد ما را به عبودیت و بندگی برسانه، درست بود از این نعمت آب، از نعمت اکسیژن، از نعمت هوش و حافظه، از نعمت احساس و عشق، از نعمت عقل، از نعمت پیامبر، از نعمت قرآن، از نعمت صحیفه سجادیه، از نعمت پدر، از نعمت مادر که نیازهای ماست و خداوند داده است به ما، اگر از اینها همان گونه که خواسته از ذات حق استفاده کردیم میشه شکر و ما به مقصد والله میرسیم. اما اگر نه، از اینها درست استفاده نکردیم، چه مادیش چه معنویش، در جا میزنیم، میمانیم، عقبگرد میکنیم، پسگرایی میکنیم. از اون طرف میشه ولئن شکرتم لازیدنکم، آن با آن میریم جلو. از اون طرف میشه ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، میمانیم، در جا میزنیم. حالا امام دارد میفهمد خدایا منو باز میدارد، الله اکبر، یحجبنی، حجاب من میشه، مانع من میشه از این که بتوانم به سوی تو بیایم، دستم رو بلند کنم، تو را بخوانم، تو را بخواهم. سومین عامل اینه و نعمتون و این نعمت هایی که انعمت بها علیه، این نعمت ها رو بر من ارزانی کردی، اما فقط سر تو فی شکرها، من در شکر این نعمت ها چه کردم؟ تقصیر کردم، کوتاهی کردم. این نعمت‌ها رو در اون مسیری که فرموده ای که می‌خواهد اینها، این اسباب منو برسونه به اون قایت وجودی من، اینها رو اونطور استفاده نکردم. نه از این زبانم، نه از این چشمم، نه از این دستم، نه از این هوشم، نه از این فرزندم، نه از این پدرم، نه از این معلمم، نه از این عرض به خدمتون توانمندیم، نه از اون نعمت‌های معنویم، نه نه نه. نتیجه آن شد که واماندم و دور شدم و نمیتونم دیگه اون اتصال و ارتباط رو با تو برقرار کنم. تا اینجا امام سه نکته مانع رو فرمودن، این سه نکته‌ای که مانع است از این که انسان انسان شود، از این که آدمی عبد شود و عبدالله باشد و بتواند بخواهد و بخواند و آن به آن برسد، به آن چه باید برسد که شایسته و استحقاق اون رو خدا داده، این شایستگی و قابلیت رو بهش. اما از اون طرف با همه این حرفایی که گفتم، با تمام امرهای زیر پا گذارده و نهیهای انجام شده و نعمتها و کاسه های شکسته، خدایا و یهدونی علی مسئلتک. اما یه چیزی که آن به آن منو هی به طرف تو سوق میده با همه این رسواییم، یه چیزی که منو به سوی تو سوق میده آن به آن و به سوی تو فرا میخواند، علی مسئلتک، اون چیه؟ تفضل که علی من اقبل به وجهی الهنگ و وفد به حسن زنهی الهنگ او جمیع احسان که تفضلون و از کل نعمه که ابتدا. فوق العاده سطح عرشی داره سخن وجود و مبارکش خدایا. اما در این حال منو اینو امام دیگه برای اون کسانی میگه که حس نومیدی تو دلشون اومد، ای وای این عواملی که با زیر پا گذاردیم با تمام توضیحاتی که دادیم، نهی‌هایی که شب و روز داریم مرتکب میشیم و نعمت‌هایی که داریم، نمک رو میخوریم و میشکنیم نمکدان رو. فرمود و یهدونی علی مسئلت، اما یه چیزی که نمیذاره این رشته اتصال قطع بشه و من رو به تو نزدیک میکند که این عاملی میشه که باز من برگردم و این مسئلت اونس رو با تو برقرار کنم. و اون چنین چیزیست، تفضل که علی من اقبل به وجهی الک و وفد به حسن زنهی الک. و اون خدا یا تفضل توست، تفضل تو بر کسی که این دو کار رو انجام میده که الان عرض میکنم. تفضل، ببینید تفضل الاحسان بلا علتن، یعنی گاهی یه کسی به شما لطفی کرده است، خب شما به قول بشری های ما کاسه جایی رود که باز آید قده، خب چشم ما هم یه کسی یه سابقه دارید ازش، بعد یه جایی هم به شما کاری دارد، میگید خب این به اون روز بله وظیفه هم هل جزا الاحسان الا الاحسان، پاداش محبت محبت است. یعنی جایی که شما میاد جواب محبت رو با محبت میدید اسم این چیه؟ جایی که یه حقیست شما پاسخ اون حق رو میدید اسم این عدل عدالته. اما جایی که ابتداعاً بدون استحقاق به شکل بدوی و ابتدایی، نه سابقه پیشین، نه با جواب دادن امر، شما دارید پاسخ میدید، لطف میکنید به کسی، نام این تفضل، احسان و تفضل است. که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند همیشه از ما عدل نخواسته، گاه ما را دعوت به احسان کرده است. این چه احسان؟ توجه دارید؟ این تفضل. تفضل پس بنابراین آن است که ابتداعاً بدون سابقه قبلی. ببینید امام این نکته عجیب رو میگن، خدایا علتی که من نومید نمیشم، علتی که با تمام اینی که احساس میکنم شاید اون قابلیت رو نداشته باشم اما بازم دست بر نمیدارم، با همه این که اون عوامل رو انجام ندادم، نواهی رو انجام دادم، نعمت ها رو از پسش بر نیومدم، اما بازم به جرأت میام و منو میکشه باز از طرف تو، میام به طرف تو، اینه که تو اهل فضلی، تفضلی، خدایا سنت تو اینه. چه بگویم من عزیزان، بالاخره شما به هر کجا که میروید و میخواهید خواسته خودتون رو که فرمتون رو پر کردید، بپذیرن شما را، خواسته شما را و مسئلت شما را. یکی از چیزهایی که قطعا اول بررسی میکنن استعلام است، یعنی استعلام میکنن از سوء پیشینه شما، از اداره آگاهی پلیس سوال میکنن، از اینترپول سوال میکنن، از کجا سوال میکنن، و سوء پیشینه شما را که ببینن چه پاسخی دریافت میکنن. یعنی به سوابق برمیگرده وقتی میخوان پاسخ بدن، وقتی میخوان این وام رو به شما این مؤسسه بده، برمیگرده ببینن شما چقدر چکه پاس نشده دارید، چقدر مشکلات دارید. وقتی میخواد به یه خواسته شما فلان کس رسیدگی کنه، یه پدر میخواد به بچه‌ش محبتی بکنه، میگه ببین قبلا چیکار تو بابا که من محبت بهت قبلا کردم، چیکار کردی که حالا دوباره این کار بکنیم؟ دیگه آزموده را آزمودن خطاست، من جرب المجرب حلت به الندامه، یعنی میرن سراغ سابقه. اما پروردگارا سنت تو تفضل است، اینی که به سابقه کاری نداری، به استحقاق کاری نداری، مبتدا به نعمه قبل استحقاقا. خدایا تو نعمتات ابتداییه، مبتدا نعمی، نعمت رو میدی به بندگانش و اصلا سوال از گذشته نمی کنی و لطفت رو شامل حالش میکنشون میکنی، اسم این چیه؟ تفضل. و خدایا من از اون طرف باز هر چه احساس ناامیدی بکنم، هر چه احساس ضعف بکنم یا احساس کنم نیستم در اون قد و قواره این که مقابل تو بایستم بگم اللهم اینی اسالوک، خدایا تو رو بخوانم، ادعوک کذا و کذا. اما این تفضل تو الا من اقبل به وجهی الک، به هر کسی که رو به سوی تو بیاورد و پشتش رو از تو برگردونه، رو به تو بیاره، توجه به تو بکنه، تو تفضلت رو شامل حالش میکنی. و این که هر کسی وفد به حسن ظنه الک، وفود به معنای ورود و آمدن به نزد بزرگ، به نزد بزرگ. سال نهم رو پیامبر سال نهم بعد از بعثت رو عام الوفود نامیدن، سالی که تمام قبایل و بزرگان فرستاده هاشون رو میفرستادن، میهمان پیامبر میشدن، تجدید بیعت میکردن و خیلی کارها. و وفد به حسن ظنه الک، و خدایا کسی که وفود میکنه به حسن ظنش به تو، با تمام حسن ظن بیاد پیش تو، تو تفضل میکنی. یعنی همین مقدار عزیزان امام سجاد میفرماید عاملی که موجب میشه من روم میشه تو رو بخوانم و از تو بخواهم، اینه که تو اهل تفضلی، تو اهل فضلی و تو از پیشینه من سوال نمی کنی تا دیروز کجا بودی. همین که من رو به تو میآورم، تو آغوشت رو برای من باز میکنی پروردگار. این عاملی میشه که من با تمام اشتیاق میایم، با تمام میل باز این رشته برگردن من میکشد من رو به سوی تو، از هر وادی برمیگرداند و التفات به تو میکنم. کسی که میاد این اقبال و توجه رو میکنه، تو میپذیریش. بعد این جمله انتهایش بگم تمام کنم، و کسی که میاد با حسن ظن، از موضوعاتی که ما در مورد ارتباط بین انسان و خدا داریم، حسن ظن به خداست و سوء ظن به حق. از ظانین بالله ظن سوء علیهم دائره السوء است. اونهایی که ظن سوء به خدا دارند بدجور گرفتار میشن. اونهایی که حسن ظن به خدا دارند عجیب لذت میبرند تو این ارتباط و خدا هوای اونها رو دارد. حسن ظن به خدا یعنی چه؟ یعنی که من اعتقادم این است که لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا. یعنی من میخوانم او را، میآیم به درگاه او، امر اون رو میبینم، خواسته اون رو میبینم، میخوانم خداوند رو، مسئلت میکنم و اطمینان و یقین دارم و حسن ظن به این معنا که میدانم اون چه پیش میاد برای من بر اساس حکمت، علم، لطف، رحمت و احسان الهی است. لذا و رزنی من العیش به ما قسم تلی میشه، کاملا رضایتمندی دارم، حسن ظن دارم، میدونم خدا هیچگاه برای من بد نخواسته است برای بنده خیش و نمیخواهد معاذالله. این حسن ظن به خداست. لذا همیشه حس رضایتمندی و آرامش در قبال خداوند و خواسته هم در پیشگاه حضرت حق دارم. این میشه حسن ظن به خدا. فرمود و کسی که با این حسن ظن میاد به درگاه تو، خدایا تو تفضلش میکنی. چرا؟ جز اف جمیع و احسانک تفضلون، چون تمام احسانهای تو تفضلیست. دنبال این نیستی که کی استحقاق داره یا نداره، میدی، عنایت میکنی، دستت رو باز میکنی، میتابی، میباری، میروی از این طبیعت و وجودت بر همگان. و از کل نعمک ابتداء، زیرا خدایا همه نعمتهای تو بدویست، به سوابق کاری ندارد. بله مسلم سوابق میتواند در سرشاری نعمتهای الهی، مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم ای نفس به خسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابقه نومید مشو. در جای خودش کار میکند، اما این گونه نیست که خداوند به سوابق بنگرد و تفضل کند و احسان کند. نه، ابتداءً ذات حق هر آن که توجه به او میکنه، تفضل خودش رو و احسان خودش رو و نعمتش رو بر این بنده و بر این انسان سرشار میکند. این سنت الهی است که قابل قیاس با هیچ امر و چیزی نیست. به اینجا که رسید، یه جمله از اون جملات پدر بزرگوارشون میفرمایند امام سجاد، از اونایی که تو عرفه میشنوید. فها انزا یا الهی فها انزا، یا الهی خدایا من همینم که هست، با همه کوتاهی و بلندیم، با همه قصورم، با همه تقصیرم، با همه حسنم، با همه نقصم، با همه پذیرشم، حالا دیگه الان بگو چه بکنم، از چه راهی برم، چگونه عمل کنم. خیلی دلنشین و زیبا با همون روش انس تنگاتنگ و نجوای عاشقانه حسینی امام سخنانشون رو ادامه میدن که انشاءالله فردا شب محضر مبارک دوستان عزیز ادامه مباحث رو پیگیری خواهیم کرد در این دعا شریف 12 صحیفه نورانی سجادیه. پروردگارا با آبروی سید الساجدین ما رو از سخنان حضرتش بی نصیب مگردان، توفیق فهم و عمل به این کلمات دلنشین رو نصیب و روزی ما قرار بده. خب امشب شب با عظمت بعثت نبی مکرم، من دقایقی رو گذاردم که خدمت دوستان اشارتی بکنم با آمدن مردی که الان در بحث اگر گفتیم که خواند گفت اقرا بسم ربک الذی خلق و خداوند آغاز کار و شروع حرکت او را با اقرا قرار داد. گاهی این دو سر کلاس ها من به مناسبت پیش آمده است میگم که ما یه صنعتی داریم در ادبیات پارسی در کلام عرب هم به کار برده میشه به نام مراعات و نظیر. شما مجموعه اجزاء یک کلی رو مطرح میکنید، به زیبایی اینها رو کنار هم میچینید. مثلا میگید که کشتی و بادبان و طوفان و دریا و ناخدا و توی شعری نثری نظمی وقتی تمام اینها میاد میشه مراعات و نظیر و خیلی زیبایی خاصی به اون انتقال کلامی میده. میگید شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعن، مراعات و نظیره چون شمع و گل و پروانه و بلبل. 5 آیه اولی که مانند فردا بر این پیامبر نازل شد، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تا اینجا وقتی نگاه میکنید مراعات و نظیر علم و تعلیم و دانش و تعلم است، یعنی خواندن است، اقرا است، قلم است، علم است، لم یعلم است. میبینید تمام مراعات و نظیر آموختن، تعلیم، علم. الله اکبر، اجزاء یه مجموعه آگاهی بخش تعلیم و تعلمی است و این چه افتخاری است برای مسلمانان که آغاز بعثت این بزرگ مرد هاشمی با چنین مجموعه آغاز می شود، اونم در جامعه که فی ظلال مبین و ان کانوا من قبل لفی ظلال مبین، در چنین حالت و شرایطی به سر می برند. خب امیرالمؤمنین دیگه وقتی باز می کند سخن رو و اشاره می کند که و اشهد ان محمد عبده و رسوله، شرح مطلب رو در جلد اول فروغ حکمت نوشتیم خدمت دوستان در خطبه دوم، ارسله به دین المشهور، خدا او را فرستاد با دینی کاملا آشکار و هویدا و علم المعثور، علمی که کاملا وارد شده و فرستاده شده از سوی خداوند، بل کتاب المستور، کتابی که منظم و دقیق فرود آمده و نور ساطع، نور درخشان و ضیاء لامع، برقش چشمگیر، و لامر ساده، امر محکم و استوار، ازاحتن شبهات، بیاید که مبهمات و شبهات را از دلها و ذهن جامعه بشری بردارد، احتجاجاً بالبینات، با تمام براهین و ادله آشکار حجت تمام کند، تحریراً بالآیات، انسانها را نسبت به آیات الهی آگاه بدهد و از عقوبت خداوند تخفیفاً للمثلات نسبت به عقوبت الهی آگاهشان کند، و حالی که و ناس و فی فتن انجز مفیها حبل الدین، در شرایطی که هیچی از دین باقی نمونده است دیگه، شرک و الحاد و فجور فضای جامعه بشری رو پر کرده است و تزعزعت سوار یقین پایه های یقین، علمی نیست، آگاهی نیست، جهل فراگیر است، ظلمت فراگیر است، تشتت الامور متشتت و زاغ المخرج نفس ها در سینه حبس امی المصدر دیگه هیچ چشم ها کور فالهدا خامل هدایتی نیست ولا اما شامل کوری فراگیر اصی الرحمن دم به دم خداوند سبحان معصیت می شود و نصر شیطان اسباب نصرت شیطان فراهم خزل الایمان ایمان مخزول و رها شده متروک فنها رد دائمو دیگه فرو ریخته از پایه های اون به تنک کرد معالمو دیگه نشانه های اون شناخته شده نیست در اسد سبلو راه های ایمان همه متروک و از میان رفته و عرض به خدمتون افت شروک و شروک هم به معنای سبیل و راز راه های اون محو شده است و ناپیدا اطاع شیطان شیطان اطاعت می شود و راه شیطان فسلکو مسالکه و وردو مناهله مردم با آبشخور شیطان خودشون رو متصل می کنن تو این شرایط جامعه فم فیها تائهون حائرون جاهلون مفتونون جهل و خرافه و ظلمت و زنجیرهای این چنینی دست و پای مردم رو گرفته است که باید بیاید و یزا انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم بیاد به این دست و پا رو آزاد کند و زنجیر ظلم و جهل و خرافه رو از پای مردمان بردارد چشم انتظاری دختران زنده به گور رو بردگان در قل و زنجیر رو به پایان برساند مفتونون تمام در فتنه ها فی خیر دارن کجا بیاد جایی که بهترین سرزمین است اما شر جیران بدترین همسایگان رو خانه خدا دارد نوم هم سهودون کهل هم دموعون تا برسد به عرض عالم ها ملجم و جاهل ها مکرم در سرزمینی که دهان عالمان رو میبندند و دهان جاهلان رو باز میگذارند تو این سرزمین باید بیاد و بگوید قولو لا اله الا الله طفله بیاد نوای وحدت الهی رو ساز کنه بیاد مردمان رو به چیزی بخواند که یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و رجز فهجر و لا تمنن تستکثر و لربک فاصبر بیاد بخواند به طهارت به پاکی، به بیداری، به ارتقاء وجود انسان، شکوفایی و و و دیگه کار به اونجا کشید که به زیر که می آمد نوشتن تمام بزرگان مرحوم مجلسی در جلد 18 بهار مفصل روایات رو نقل می کنه در بعثت دیگه از کنار الحجر و مدر و سنگ و شجری که می گذرد می شنود به گوش جان که اشهد و انک لرسول الله شهادت میدن به رسالت این مردی که این فصل را با من بخوان باقی فسانه است این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است مردی برای تمام نسلها برای تمام عصرها برای تمام فصلها اللهم صل علی محمد و آل محمد جل پیامبری که بعد از 1400 سال یک چهارم جمعیت روی زمین تقریبا همان میگویند که شما الان فرمودید میگویند اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و با تمام اون چون روز شنیده شد و دیروز شنیده شد و امروز شنیده می شود با تمام توهین ها و اهانت ها و اتهامات با مجنون خواندن با ساحر گفتن با کاهن گفتن با تمام بدر و احد و با تمام خیبر و حنین با تمام اون مسائل کار به اونجا بکشد که 1.5 میلیارد جمعیت روی زمین امروز پیروان این پیامبر در میان بشریت باشند و آیین او پیش روترین آیین و دین در میان جامعه امروز بشری باشد. فردا به عزت اتفاق افتاد و شد آن که شد. من همیشه وقتی این شب میرسه خدمت دوستان یه جمله عرض میکنم تمام شد عرض بنده. میگم عزیزان من بزرگواران بعث در خود لغت یعنی بیداری. ای و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن عالم قیامت رو که یوم البعث میگوین چون عالم بیداری است انسان ها بیدار میشن تازه در قیامت میفهمن چه خبر است الناس قیامون اذا ماتوا انتبهوا تازه اونجاست که پرده ها برداشته میشه کشفنا عنک غطاءک پرده برداشته میشه میفهمه انسان چیه. پیامبر مبعوث شد، بیدار شد، پیامبر در این عالم بیدار شد و آمد تا دیگران را بعث کنند، بیدار کنند. بعثت مبعث روز بیداری است عزیزان، و این بیداری اگر نصیب دل ما نشود، نصیب جان ما نشود، از بعثت بهره ای نبردیم. و خدایا بگیم به عظمت این نبی رحمت، به عظمت این بزرگ انسان تمام ادوار آفرینشت و خلقتت، پروردگارا ما را از بعثت این پیامبر بهرمند بگردان. پروردگارا توفیق شناخت به خودش و معرفت به خودش و آیینش و اهدافش رو و دودمان و اهل بیتش رو و معارفشون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگارا ما را موجب همان گونه که خودش گفت مباهات این پیامبر قرار بده. قلب مقدسش را از ما شادان و مسرور بگردان. پروردگارا به برکت این مبعث و این عیدی که خب میدونید فردا یکی از 4 روز ممتاز سال است در اسلام، به همین خاطر اگه بحث روزداری مبعث مطرح میشه 4 روز یکی مبعث گفته میشه به این جهت دیگه. خب روز عظیم نیست، عید بزرگی است، عرش و فرش به جنبش در میاد و به بعثت در میاد و تمام شادی ها فراگیر میشه در آفرینش. دیگه شیطان از 4 جایی که نالش بلند شده که فرداست که دیگه ووه زد شیطان، گفت دیگه تموم شد کار من، مبعث این پیامبره خیلی اتفاق عظیمی است. خدایا به برکت و نورانیت مبعث امت این پیامبر رو در سراسر کره خاک عزت، شرافت، عظمت، عنایت بفرما. پروردگارا غم‌ها، تعلمات، ابتلاعات رو از امت پیامبر دور بگردان. پروردگارا بلاد اسلامی رو از این ابتلاعاتی که می‌بینیم، خدایا سرزمین‌های اسلامی رو از این ابتلاعات دور بگردان. دشمنان این دین و آیین و این پیامبر رو خدایا سرکوب و منهدم بگردان. اونها که آتش به بلاد اسلامی افکندند، آتش به جانشون و وجودشون بیفکن. پروردگارا با آبروی این پیامبر مملکتمون رو سربلند و سرفراز قرار بده، مشکلاتمون رو کفایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.